ساعت 23 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. حمید بقایی معاون احمدی نژاد برای اجرای حکم 15 سال حبس بازداشت شد. شورای شهر تهران به تغییر نام خیابان نفت به محمد مصدق رأی مثبت داد. رضا شهابی فعال کارگری از زندان آزاد شد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. دادستانی تهران اعلام کرد حمید بقایی معاون محمود احمدی نژاد در دولت نهم و دهم به زندان معرفی شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، حمید بقایی جهت اجرای حکم صادره از جمله 15 سال حبس و 43 میلیارد تومان جزای نقدی به زندان معرفی شده است. به گزارش خبرگزاری میزان، غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران پیشتر اعلام کرده بود با توجه به تعدد اتهامات آقای بقایی مجازات اشد که عبارت است از 15 سال حبس، رد مال، جزای نقدی و شلاق در مورد او قابلیت اجرا دارد. پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرده ماموران پلیس روز سه‌شنبه برای دستگیری آقای بقایی اقدام کردند. حمید بقایی در کانال تلگرام دولت بهار نزدیک به محمود احمدی نژاد با انتشار یک فایل صوتی پیش از بازداشت اعلام کرد در زندان اعتصاب قضا خواهد کرد.
طبیعیه دادگاهی که غیر علنی باشه، به اطلاع مردم رسیده نشه، مخفیانه یک کسی رو بگیرن ببرن محاکمه کنن، بهتر از این از تو چیزی در نمیاد. این دادگاه دادگاهی فرمایشی بود. من واقعا با دادگاه‌های دوران رژیم شاه دارم مقایسه‌اش می‌کنم. من به محض اینکه به زندان برسم حتما اعتصاب قضا می‌کنم و تا پای جانم در این مسیر می‌مونم تا انشالله شهید بشم و به ظالمین بفهمونم که اینطور نیست که خون مظلوم پایمال بشه.
حمید بقایی پیش از بازداشت و رفتن به زندان با انتشار بیانیه با رد اتهاماتش هدف از این بازداشت را بدنام کردن دولت قبل خوانده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، اعضای شورای شهر تهران روز سه‌شنبه در آستانه سالروز ملی شدن صنعت نفت ایران 29 اسفند به تغییر نام خیابان نفت به نام محمد مصدق رأی دادند. پیش از این قرار بود خیابان کارگر شمالی به نام مصدق تغییر نام پیدا کند. حجت نظری یکی از اعضای شورای شهر تهران در توییتر خود نوشته: مصوبه کمیسیون نامگذاری مبنی بر تغییر نام خیابان کارگر شمالی مخالفان جدی داشته است. به گفته این عضو شورای شهر تهران، برای جلوگیری از رأی نیاوردن این تر اعضا به اجماع رسیدن تا به جای کارگر شماری خیابان نفت را به نام مصدق نامگذاری کنند. کمپین دفاع از رضا شهابی اعلام کرد این فعال کارگری سه‌شنبه شب از زندان اوین آزاد شده است. به گزارش کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری، مقامات زندان اوین به رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه گفتند بر اساس قانون تجمیع احکام حکم آزادی او صادر شده است. همچنین به رضا شهابی گفته شده به مدت 2 سال از تمام فعالیت‌های سندیکایی و حضور در احزاب و گروه‌ها منع شده. اما رکس تیلرسون وزیر امور خارجه روز سه‌شنبه از کار برکنار شد. حبیب حسینی‌فر کارشناس مسائل بین‌الملل در آلمان درباره برکناری آقای تیلرسون به پرسش‌های بهروز کارونی چنین پاسخ می‌دهد:
در نظر بگیریم که این استعفا خب از همون 3-4 ماه پیش صحبتش بود، حتی صحبت از این که کی میخواد جاش بیاد همون زمان هم تقریبا مشخص شده بود. همون اوایل کاری که آقای تیلرسون و ترامپ با هم شروع به کار کردن یه سری اختلافات بینشون شکل گرفت. اصولا آدم مثلا یه مقدار میانه رو تری بود تیلرسون هستش، به اعتبار گرچه تجربه در سیاست خارجی نداشت ولی در 3-4 پرونده مهم با اون قدر کاخ سفید زیاد همگامی نداشت، از جمله در مورد مسئله خروج آمریکا از پیمان پاریس، به خصوص مسئله برجام که معتقد بود باید نگه داشت و نرفت پای فسخ این قرارداد و در مورد کره شمالی هم بیش از پیش بر حل مسئله از طریق دیپلماسی مذاکره میکوبید و طوری که بعضی جاها خود ترامپ اومدنش حرف زد و اینی که تو داری وقت رو هدر میدی. ولی صرف نظر از جوانب حاشیه یک عامل دیگه هم که باز اختلاف بود بین تیلرسون و ترامپ سر نوع رابطهشون با اروپا بود. یعنی کماکان تیلرسون در چارچوب اون سیاست سنتی آمریکا معتقد بود که اروپا یکی از پایه‌های اصلی سیاست امنیت ملی آمریکاست و باید با متحدای خودش در اتحادیه اروپا و ناتو کماکان بمونه و اونها رو به عنوان یک متحد استراتژیک نگاه بکنه. سر همه مسائل به نظر میاد خب اختلاف طوری پیش رفته که تیلرسون تقریبا یک عنصر بیگانه شده در این کادری که در کاخ سفید هستش، به خصوص که خب ژنرال ها بیش از پیش دور و بر آقای ترامپ رو گرفتن و الان هم که دارن میرن برای مذاکرات با کره شمالی، شاید میخواد یک اصطلاح نما و سیمای نسبتاً سخت و محکمی از خودش نشون بده. آقای تیلرسون شاید در این کادر نخونه از نظر آقای ترامپ.
حالا با انتخاب آقای پومپئو که ریاست سازمان CIA رو بر عهده داشت، فکر میکنید که سمت و سوی سیاست خارجی آمریکا چگونه خواهد بود، از جمله در مورد ایران؟
آقای پومپئو اصولاً آدم تندروتری است. خودش جزء کسایی بوده که تأکید داشته که ایران به برجام پایبند نیست، برخلاف آقای تیلرسون، و باید ما آمریکا بیاد ازش بیرون. در مورد کره شمالی معتقد بود حتی همون قبل از این صحبت اخیر که موقعی که آزمایش موشکی انجام میشه ما باید حمله رو انجام بدیم به کره شمالی، و در مورد مسائل مربوط به اتحادیه اروپا و مسائل از این دست هم میشه از پیش روی جواب منظوری کردن روسیه و اتحادی بیشتر با کشورهای بالتیک و لهستان اینها، یعنی به اون هسته اصلی اتحادیه اروپا میگه که نباید زیاد توجه بشه و باید به یک سیاست پرجوزه هم بعدش نمیاد در این جهت پیش ببره، اشتکاف بندازه در کل اروپا. به نظر میاد که آقای پومپئو هم بیشتر با همون تیم مکماستر پنس و دیگرانی که در کاخ سفید هم بیش از سیاست ها رو عهده گرفتند خودش رو داره هماهنگ میکنه. در نظرم بگیم که ایشون جز اون تی پارتیه در اون حزب جمهوری خواهه و اصولا موازه بسیار این تونتر و راستری رو نسبت به تیلرسون نمایندگی میکنه.
گفتگو با حبیب حسینی فرد رو میشنیدید درباره برکناری وزیر امور خارجه آمریکا رکس تیلرسون. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه هم قانون وضعیت اضطراری در برابر ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن نادر صدیقی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا طی نامه‌ای به کنگره این کشور اطلاع داده که فرمان اجرای وضعیت اضطراری ملی در قبال جمهوری اسلامی ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرده است. در این نامه که متن آن در وبسایت کاخ سفید هم منتشر شده، آمده است که در 15 ماه مارس 1995 میلادی، 23 سال پیش، رئیس جمهوری وقت ایالات متحده طی فرمانی در قبال جمهوری اسلامی ایران وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد تا بتواند با تهدید غیرعادی و فوق‌العاده حکومت ایران علیه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا مقابله کند. بیل کلینتون رئیس جمهوری اسبق آمریکا در سال 1995 ایران را به حمایت از تروریسم، تضعیف فرایند صلح خاورمیانه و تلاش برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی متهم کرد و این فرمان اجرایی را در 24 اسفند ماه 1373 خورشیدی علیه دولت ایران صادر کرد. این فرمان باید در بازی زمانی 90 روزه پیش از زمان انقضایش، یعنی 15 مارس هر سال، تمدید شود. در غیر این صورت به طور خودکار لغو خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا در نامه خود تاکید کرده که اقدام‌ها و سیاست‌های دولت ایران از جمله توسعه برنامه موشک‌های بالستیک، حمایت از تروریسم بین‌المللی و نقض حقوق بشر همچنان تهدیدی فوق‌العاده علیه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا به شمار می‌رود. از این رو وضعیت اضطراری باید ادامه یابد. حکومت ایران فعالیت‌های موشکی خود را دفاعی و مطابق با قوانین بین‌المللی می‌داند و البته دو اتهام نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم را هم رد می‌کند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو هم در وبسایت ما دنبال بکنید. همکنون همکارانم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه بازداشت 11 فعال کرد در مریوان به اتهام حمایت از کردهای افرین. متن کامل این گزارش رو در وبسایت ما radiofarda.com میتونید بخونید. اما در ادامه گزارش دیگری از بهروز کارونی بشنوید درباره انتخاب مجدد آیت الله جنتی به ریاست مجلس خبرگان رهبری.
آیت الله احمد جنتی با 91 سال سن در شرایطی دوباره به ریاست مجلس خبرگان رسید که به تازگی از مقام امام جمعه موقت تهران کنارگیری کرده بود. وی در حال حاضر دبیری شورای نگهبان را نیز بر عهده دارد. در این میان به گزارش خبرگزاری تسنیم، آیت الله جنتی در نشست روز سه‌شنبه مجلس خبرگان از دولت حسن روحانی انتقاد و دولت او را متهم کرد که دارای مقاماتی غیر انقلابی است. رئیس مجلس خبرگان از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواست نگذارد به توصیف او انقلاب دست نااهلان بیفتد. وی خطاب به حسن روحانی گفت در دستگاه شما کسانی هستند که حداکثر انقلابی نیستند و حداقل با انقلاب فاصله دارند. پایان نقل قول. آیت الله جنتی اضافه کرد در انتخاب افراد باید دقت شود، چون برخی از این افراد به گفته او به دنبال ثروت اندوزی هستند. وی پیش از این نیز بارها از انتصاب تعدادی از اصلاح طلبان در دولت آقای روحانی انتقاد کرده بود. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس:
به شکل قابل توجهی آقای جنتی تأکید میکنه که به عنوان دبیر شورای نگهبان حتی این توانایی رو داره که بتونه بودجه ای رو که در جاهای درستی اختصاص داده نشده تعدیل کنه و دولت رو به خاطر مسئله حقوق نجومی یا برگزاری برخی همایش‌ها یا حتی وضعیت دانش آموزان در قبال نماز و میزان اقبال دانش آموزان به مسئله نماز مورد انتقاد قرار میده. در نخستین جلسه اجلاس خبرگان رهبری در دور جدید، اون هم با حضور آقای روحانی، که نشون میده به هر حال مهمترین مشکل همچنان از طرف اقتدارگرایان حاضر در ساختار قدرت این دست مسئله ها هست و تلاش میکنن تا حد امکان دولت روحانی رو زیر فشار بذارن یا امتیاز بیشتری از دولت روحانی بگیرن به دلایل مختلف، از جمله تداوم پروژه‌های سیاسی ایدئولوژیک خودشون و همینطور وادار کردن دولت روحانی به تمکین هرچه بیشتر با رویکردهای جریان اقتدارگرای مسلط در کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی.
هواداران آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با اشاره به موضوعاتی مانند حقوق مقامات دولتی مشهور به حقوق‌های نجومی، آنها را به زندگی اشرافی متهم می‌کنند. رئیس مجلس خبرگان در نشست روز سه‌شنبه این مجلس همچنین اعتراض به حجاب اجباری را نوعی ترویج فسق و فجور خواند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آیت الله جنتی خواستار برخورد محکم با کسانی شد که به گفته او با رقصیدن و برداشتن روسریشان که برداشتن عفت و شرافتشان است می‌خواهند تظاهر به فسق کنند. همچنین به گزارش خبرگزاری ایلنا، او با مقایسه وضعیت حجاب در قبل و بعد از انقلاب بهمن 57 گفت مواظب باشیم پسرها و دخترهایمان خراب نشوند. پایان نقل قول. مرتضی کاظمیان درباره سخنان رئیس مجلس خبرگان در خصوص حجاب میگوید:
در شرایطی که کشور درگیر مسائل مهمتری است، از جمله بحران اقتصادی و به ویژه مسئله اشتغال و همینطور مقوله‌ای مثل توسعه سیاسی یا توسعه فرهنگی، همچنان مسئله حجاب اجباری برای آقای جنتی واجد اهمیت مشدد هستش و در همین سخنرانیش تلاش میکنه که تا حد امکان هم کنشگران معترض به حجاب اجباری رو به نقد بکشه و هم با اعمال فشار بر دولت تلاش کنه که مانع از همسویی یا همدلی قوه مجریه با مقوله اعتراض به حجاب اجباری بشه و تا حد امکان با استفاده از تریبون مجلس خبرگان رهبری و در مقام رئیس اون اعمال فشار کنه به کنشگران معترض به پوشش اجباری و امتیازهای دلخواه خودش رو در راستای پروژه‌های سیاسی ایدئولوژیک کسب کنه.
پیش از این آیت الله خامنه‌ای روز 17 اسفند اعتراض علنی به حجاب اجباری در تهران و دیگر شهرها در دو ماه گذشته را کوچک و حقیر خوانده و در این حال از طرح مسئله حجاب اجباری از دهان برخی خواص انتقاد کرده بود. پس از این سخنان، امامان جمعه چندین شهر ایران نیز بر اجرای حجاب تاکید کردند. اعتراض علنی به حجاب اجباری در ایران از دیماه آغاز شد و تاکنون به بازداشت بیش از 35 دختر و زن منجر شده است. ویدا موحد، نرگس حسینی، اعظم جنگروی، شاپرک شجریزاده و مریم شریعت مداری از جمله کسانی هستند که بازداشت و پس از مدتی آزاد شدند.
گزارش بهروز کارونی رو میشنیدید. با ما تماس بگیرید، دیدگاه‌های خودتون رو در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. در ساعت 23:30 بار دیگر با شما خواهیم بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
محتوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
Come on, baby. Oh, please.